رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز نکاتی را برای ورود به بحث به اصطلاح قطع و زن مطرح کردیم. امروز وارد مطالبی میشیم که آقای آخوند فرمودند، بنابراین هم شد که شما شب را ابتدا رسائل رو و بعد کفایه رو مطالعه کنید و با یکدیگر مقایسه کنید. ذهنیت شما دوستان اگر خوش حافظه باشید بیشتر با رسائل که بعدن هم دنبال شده، ولی به هر حال ببینید آقای آخوند اینجوری وارد بحث میشه، میفرماید که هر بالغی که شأنیت تکلیف داره، البالغ الذی وضع علیه القلم، بالغی که قلم تکلیف بر او گذاشته شده، وقتی که به حکم یک حادثه توجه میکنه، التفات میکنه، از دو حال خارج نیست: یا قاطع میشه به حکم واقعی یا ظاهری او، یا قاطع نمیشه. اگر قاطع بشه به حکم اون حادثه، بازم تکرار میکنیم، اهم از این که قاطع شود به حکم واقعیش یا قاطع شود به حکم ظاهرش. مثل این که فرض کنید ظهر میشه، خب یه التفات میکنه، متوجه میشه که الان باید نماز بخونه، شک هم نداره، حتی گمان هم نداره، قاطعه، به خاطر این که نماز ظهر از ضروریات دینه. اینجا قاطع شده به حکم واقعی، ولی همین آدم اگر ظهر شد خواست لباس بپوشه نماز بخونه، شک کرد لباسش قاطع یا نجسه، اکتساب طهارت هم داره، خب اکتساب میکنه طهارت را، بعدم میپوشه نماز میکنه، اینجا قاطع میشه به طهارت لباس، اما قطع به طهارت واقعی نداره، بلکه به طهارت ظاهر. پس اینجا قاطع میشه به، یا مثلا میخواد ظهر غذا خورده، میخواد یه قلیانی هم بکشه، شرب توتونی بکنه، خدایا توتون حلال حرام صدر اسلام هم نبوده، چه کنیم چه نکنیم، اصل براءت جاری میکنه، به اصل براءت هم قاطع دیگه، شک نداره که اصل براءت، اصل مجتهدم هست، مبناش هم در شبهات حکمیه چیه؟ براءته. پس اینجا قطع به حکم ظاهری، فرق هم نمی کنه، حالا گاهی خودش درگیره، گاهی این احکام رو برای دیگران استنباط میکنه، حالا یه مجتهدی که شب التفات میکنه به ادله و راجع به احکام حیض و نفاس و استحاضه قاطع میشه، خب این که بر خودش که نیست، که برای دیگرانه، لذایشون میگه متعلقون بهی او به مقلدی، حالا به خودش باشه مثل همون دو مثال اول، سه مثال اول، یا برای مقلدینش باشه مثل این مثال های آخر. به هر حال آقا، این آقا قاطع شده، قاطع شده به حکم، تکرارم میکنیم، اعم از واقعی یا ظاهری. البته در تو پرانتز بگم در ظاهری قاطع به حکم واقعی نیست، اما قاطع به حکم ظاهری به باره دیگه نسبت به حکم واقعی گمان داره یا شک داره، ولی نسبت به اینکه وظیفه فعلیش اینه، بله، من شما وقتی استصحاب میکنیم نسبت به واقعی شک داریم، اما نسبت به اینکه الان وظیفه‌مون اینه شک نداریم دیگه، شک نداریم. پس آقا این یک صورت، ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم شرعي، یا این است که قاطع می شود، فا اما ان یحصل له القطع، اما بعضی وقتا نه، بعضی وقتا نه قاطع می شه به حکم واقعی نه ظاهری. چه کار باید بکنه اینجا؟ ایشون میگه اینجا باید بره در خانه عقل رو بزنه، اونم نه عقل سنی ها، عقل شیعی. فرق عقل سنی با عقل شیعی در همون قطعی بودن و غیر قطعی بودنشه. لذا شیعه وقتی صحبت از قطع میکنه میگه مما استقل به العقل، استقل یعنی چه؟ بارها گفتیم یعنی قطع به العقل، باید خودش را برساند به درک عقل، درک عقل هرچه بود مطابق او عمل کند. حالا گاهی وقتها وقتی در خانه عقل رو میزنه عقل کاشف جوابش میده، اینا که عبارت نیست دارم توضیح میدم، عقل کاشف جوابش میده، گاهی وقتا عقل کاشف جوابش نمیده، عقل معذر. البته من تعبیر معذر میکنم، تو فارسی و حوزه قم معذر تعبیر میشه، یعنی عقلی که کاشف نیست ولی موجب عذر هست. مثلا تعبیر معذر تعبیر غلطی است، معذر یعنی بهانه، کسی که بهانه میتراشه، مثلا ما میگیم بهانه، بله، لذا تعبیر عربیش قطع عذر، قطعی که عذر است. از این به بعد هم دوستان ممکنه ما زیاد تعبیر به معذر بکنیم، من خیلی نمیخوام با این ذهنیت، بالاخره ما داریم فارسی صحبت میکنیم، الان فارسی معنای معذر اینه، غلط نیست، این رو از حالا دوستان توجه بشه، تا آخر سال ممکنه ما در مرتبه این استعمال رو به کار ببریم. ببینید حالا همینجا دو تا مثال من باید براتون بزنم. یه جا وقتی در خانه عقل میزنیم عقل کاشف جواب بده، یه جا عقل عذری، عقل معذر. ببینید فرض کنید که من مجتهد، چون بحث داره مجتهد دیگه، قاطع نشدم به قول ایشون به حکم واقعی یا ظاهری، رفتم در خانه عقل رو زدم. فرض کنید ما من مجتهد انصدادی باشم و مقدمات انصداد نزد من تمام باشه. مقدمات انصداد چی بود؟ یکی این بود که ما تکالیفی داریم، برخی از این تکالیف معلوم، برخی نامعلوم، باید از این تکالیف بیان بیرون، بخوام همه جا براعت جاری کنیم و مصیبت، بخوام همه جا احتیاط کنیم و مصیبت ها، ناچاریم بهترین راه رو انتخاب کنیم که همان پناه بردن به گمان هست. اینا بود دیگه مقدمات انصداد. بله، خب ببینید مقدمات انصداد هم فرض کنید نزد من تمامه. اینجا دوستان متاسفانه نه در رسائل نه در کفایه انصداد رو نخوندیم به حساب این که واضح البطلانه. نمیدونم این فکر چی آورده خون، اولین بار خدا خیرش بده، ولی بد کاری کرده، ولی دا خیلی با اصطلاحات باب انصداد معمولا حوزه آشنا نیست، ولی اجمالا عرض میکنم. ببینید تا انشاءالله برسیم که مفصل بحث خواهیم کرد، بحث انصداد رو ما معتقدیم باید حسابی بحث کرد. ببینید در بین کسانی که معتقد به انسدادند و معتقدند که در زمان غیبت باب علم و علمی بسته و ما باید به گمان عمل کنیم، انسداد اینه دیگه. اینا خودشون دو گروه هستند. برخی معتقد هستند که وقتی یه همچون وضعی پیش آمد ما کشف میکنیم که شارع گمان رو معتبر کرده. چطور شارع خبر واحد معتبر کرده؟ چطور شارع قرآن را معتبر کرده؟ چطور شارع مقدس حالا طبق مبنای برخی ها اجماع منقول را معتبر کرده؟ شارع مقدس گمان را در وقتی که دستمون از همه جا کوتاه هست اعتبار کرده، کشف میکنیم اعتبار کرده. اصلا میشه یکی از اسناد دیگه گمان ها، مگر گمانی که رسما مورد نهی قرار گرفته مثل گمان قیاسی، و الا خودش میشه یک طریق کاشف. اینا رو دوستان میگن مبنای کشف، مبنای کشف، و لذا میگن که کسانی که در انسداد معتقد به کشفن. اما برخی معتقد هستن که ما وقتی که دستمون کوتاه شد رفتیم سراغ انسداد و گمان پیدا کردیم، کشف نمی کنیم که شارع گمان رو طریق قرار داده. خیر، هاشا و کلا، این که شارع بخواد گمان را طریق قرار داده. این عقل ما هست که حکم می کند به اخذ به گمان. یعنی عقل شما می گه می خواد چکار کنیم، براعت که مشکل داره، احتیاط هم که مشکل داره، یقین هم که نداری. خب بین گمان و وهم کدام رو باید بگیرید؟ باید گمان رو بگیرید. اینا رو دوستان میگن که اینا رو میگن حکومت. لذا میگن مثلا انسداد علل حکومت، انسداد علل کشف. بیشتر دید. حالا فرض کنید من انسدادی هستم و معتقدم هستم که حاصل انسداد کشف طریق نیست، بلکه حاصل انسداد حکومت عقله. خب اگر اینطور شد دوستان، اینجا دیگه قطع به حکم ظاهری شرعی نیست، بلکه قطع به حکم عقله. دیدید چی شد؟ آقای آخوند گفت یا قاطع میشیم به حکم واقعی و ظاهری، اگر دستمون کوتاه شد از قطع به حکم ظاهری یا واقعی شرعی، لابد من انتهایی الى مستقل بهل عقل من اتباع زن لو حصل، اگه حاصل بشه برای مجتهد، و تمت مقدمات الانسداد الى تقدیر الحکم. عبارت اینه دیگه. ایشون آقا معتقد اینجا گمان کار میکنه. من دوستان اسم این گمان رو گذاشتم گمان چی؟ گمان کاشف. حتی به اون کشف اشتباه نشه ها، منظورم از گمان کاشف یعنی بالاخره گمان هست. گمان میدونید که جنبه کشفی داره، برخلاف شک 50-50 که هیچ جهت کشف نداره. یعنی هرچه از شک بره اون برها، بره به طرف یک طرف تقویت بشه، بشه گمان، به همون درجه کشف داره. گمان یک درصدی از کشف داره، اطمینان بیشتر، یقین دیگه 100%. حالا حداقل اگر اشتباه هم بکنم خودم توجه ندارم دیگه، در یقین دیگه. اینی که من گفتم این جهت کشفی داره. ولی بعضی وقتا دوستان حتی من گمانم ندارم، مثلا یه حکم تعبدیه، خب نه از طریق قطع به حکم واقعی، نه از طریق قطع به حکم ظاهری به جایی نرسیدم. عقلم که میدونی در مسائل تعبدی بنا نیست، عقلم بنا نیست داوری کنه یا گمان کنه. عقل مسائل اجتماعی باشه شاید، اما مثلا یه مسئله عبادی باشه، عقل میخواد برای چی گمان پیدا کند؟ خب اینجا اشکال نداره. از اون طرف هم فرض کردیم قطع به حکم ظاهری شرعی و واقعی و ظاهری نداریم، اینجا ناچاریم بریم سراغ اصول عقلیه. دوستان یه اصل عقلی مثال بزنید که جهت چشم نداشته باشه اما در این حال عقل قبول داشته باشه، مثل چی؟ براءت عقلیه. براءت عقلیه میدونید که یه مجرمی رو گرفتن، یه کسی رو گرفتن، نمیدونیم مجرم هست یا نه، هر عقلی میگوید این آقا بری هست، براءت جاری کن. و این که کشف نداره که، چون 50% احتمال میدیم جنایت کرده، 50% احتمال نکرده، ولی عقل میگه براءت. یا مثلا اصل احتیاط، برخی از آقایون هستن که در براءت عقلی شبهه دارن و میگن باید ما اطاعت کنیم، مثل اخباری ها در گذشته یا حق و طائعی که آقای صدر و مرحوم آقای روحانی و حتی قبلش ما کسی دیگه است به نام آقای صدر معروف شده. من دیدم برخی از بزرگان حتی از گذشته قبل از اینها هم مثل مرحوم آسمان حسین لاری اینا در حاشیه در رسائل حق و طائع رو مطرح میکنن. خب اونم یه نظر دیگه، مسلک دیگه. این دوستان قسمت اول کار آقای آخوند، نمیدونم متوجه میشید حتما که چه کار داره ایشون میکنه. ایشون اگر به این کارش حالا یواش یواش آشنا میشید وفادار بمانه، اصلا کلن باید ساختار اصول را در قسمت مباحث قطع زن عوضش بکنید. من هی یواش یواش آثار کار ایشون رو عرض میکنم. منتها خوشبختانه ایشون حتی کفای خودش رو هم بر اساس این ساختار ننوشته، چون اگر نوشته بود اصلا رویه خیلی فرق میکرد. یعنی ایشون ببینید محور رو قطع قرار میده. چه شد دیگه؟ از این که توسعه داد به قطع به واقعی و ظاهری، قهرن بحث امارات زیر مجموعه چه بحثی قرار میگیره؟ بحث امارات، قصد به حکم ظاهره، زیر مجموعه قصد قرار میگیره. بحث اصول عملیه کجا قرار میگیره؟ یعنی یه مجتهدی که با اصول عملیه داره اجتهاد میکنه، زیر مجموعه چه بحثی قرار میگیره؟ قصد قرار میگیره. پیش میتونید؟ چون ایشون گفت قطع به واقعی یا ظاهری. انسان جای قطع داره به حکم واقعی، خب مثل دوست قاطع هست و از طریق قرآن حدیث متواتر یا ضرورت فقه، که معمولا در این جمعه سال اجتهاد هم نمیخواد انسان بکنه. یکی بیاد بیشه میگه من اجتهاد هم نماز خود برکت هست یا نه، این هم کار دیگه بکنه، این معلومه دیگه، اجتهاد نمیخواد. بحث امارات میره تو بحث قطع، بحث اصول عملیه میره تو بحث قطع، چون ایشون متعلق قطع رو اعم قرار داد از واقعی و ظاهری. تقسیم رو هم دوستان دیگه مثل شیخ انصاری ثلاثی نکرد. یادتون باشه رسائل اول همین قسمت رسائل اومد گفت که مکلف و مجتهد یا قاطع است، یا گمان داره یا شک داره. رسائل اینطور نبود؟ بعدم گفت من رسائل رو در سه مقصد تنظیم میکنم. المقصد الاول در قصد، مقصد دوم در گمان، مقصد سوم در شک. در قطع آمد مباحث قطع و بطرکت، 5-6 تا بحث در قطع. قطع حجت، حجت نیست، تفصیلا رو آورد رد کرد، تجری، انبیاد، علم اجمالی، علم تفصیلی، اینا رو تو قطع مطرح کرد. بعد رفت تو گمان، بحث امارات رو مطرح کرد که سال اول طلبه ها میخونن، هر جا رسیدن رهاش میکنن میرن در قسمت بعد. دیگه بعدم رفت تو اصول عملیه که براعت و اشتغال و احتیاط و استصحاب و اینها در نهایت هم تعادل و ترادی این کار رسائل بود دیگه. چه مقصده اصلا طبق نظر ایشون این ساختار غلطه. شما دیدید که فرض کردیم دیشب مطالعه کردید، ایشون میگه ساختار استاد من که تقسیم رو ستایی میکنه، تسلیف اقسام ستا قد گمان شک، میگه این تقسیم غلطه، این تقسیم من قبول ندارم. البته یه مقدارم ایشون حق داره ها، مثلا مرحوم شیخ وقتی بحث گمان رو مطرح میکرد، ولی در گمان از گمان صحبت نمیکرد، از امارات صحبت میکرد، خبر واحد، اعم از این که گمان بیاره یا نیاره، در از این میشه تداخل اقسام. یعنی ما بحثمون المقصد و ثانی فرزن، ولی وقتی که وارد زن میشیم از چی بحث کنیم؟ از اماره. اعم از این که گمان بیاره یا نیاره. تو میدونید اماره نوعا گمان آوره ولی الزاما گمان آور نیست. از این مهمتر دوستان مشکل کار شیخ انصاری قسمت اصول عملیه شه. معمولا در اصول عملی بعد گفت المقصد و ثالث به شک، ولی منظورش از شک، شک 50-50 نبوده، هر چه که حجت نداریم ولو گمان داشته باشیم، یعنی عنوان اون شکه ولی بحثمون راجع به شک فقط نیست. البته ممکنه بگیم خب شیخ انصاری چه اشکال داره، یک کسی بگه اول بحثش بگه من المقصد و ثالث به شک، ولی زیرش بنویسه مراد من از شک غیر حجته، که ما خودم که بارها تدریس میکردیم اینا، اما اول تذکر میدادیم آقا حواستون باشه طلاب، مرادشون از شک، شک منطقی نیست، غیر حجته. ولی خب چه اشتاری داره آدم یه لفظی رو به کار ببره بعد مشکل پیدا کنه بعد تذکر بده که این مشکل رو مثلا خب انسان از اول یه فکری بکنه که نخواد این تذکر رو هم بده. ببینید اینا آثاره، ولی آقای آخون این کار رو نکرد. الان این عبارت که میبینید ایشون نه از واژه شک استفاده کرد نه از واژه زن، ایشون فقط از واژه قطع استفاده کرد. خب یا قطع دارد به واقعی و ظاهری، خب بده ها، اگر ندارد باید بره سراغ عقل، اینطور دیگه باید بره سراغ عقل. اصلا تقسیم رو ثنائی کرد، قاطع و غیر قاطع، قاطع و غیر قاطع. خب البته آقای آخوند بالاخره استادش شیخ انصاری میگه که و این عبیته، ممکنه یه طلبه تازه رسائل خونده به آقای آخوند بگه به آقای آخوند ما همون تقسیم شیخ رو میخوام، نمیخوام، خوشمون نمیاد از تقسیم ثنائی، تقسیم الزاماً باید مثلا ثلاثی باشه. اصلا این شوخی من دارم میکنم، این مثلا بگیم تقسیم شیخ عرفی تره، درسته اون مشکلات داره که گفتم، اما در عین حال، در عین حال عرفی تره. اون اشکار رو هم مثلا به همین بهانه درست کنیم که بگیم چون غالبا در امارات گمان هست، عنوان بابو میذاریم گمان، در اصول عملیه چون غالبا شک 50-50 هست اسمشو میذاریم شک. خب حل میشه. ایشون میگه اگر هم میخوای تقسیم رو ثلاثی بکنیم و در واقع مباحث جلد دوم اصول را در یک قالب ثلاثی ساختار بدی، بهتر اینجور بدی، بگی که ان المجتهد ان البالغ وقتی به حکمی توجه میکند یا قاطع میشود، خب قاطع شده، یا قاطع نمیشه، قاطع که نشه یا طریق معتبر شرعی داره که اصطلاحاً به طریق معتبر شرعی چی میگن؟ اماره میگن دیگه، حجت میگن، اماره هم میگن، صده ها. یه دفعه نه قطع دارد، نه طریق معتبر شرعی داره به اون حکم واقعی. خب اینجا بیالیشون نمیگه چه کار کنم، میره سراغ اصول مقرره. اصول مقرره هم همون چهار اصل شرعی، براعت شرعی، یا حتی اصول عقلی، براعت عقلی، براعت نقلی، استصحاب، حتی استصحاب ممکنه بگیم فقط شرعی، احتیاط عقلی نقلی، اساس تأخیرم که عقلیست دیگه، باید بگه سراغ اونها. اینم دوستان در واقع فرمایش این قسمت آقای آخون. خلاصه ساختار جدیدی داره میده ایشون به مباحث و روند جدیدی داره در بحث ایجاد میکنه. خب قهط اصلا یعنی 100%، قهط تقسیم نمیشه به 100% و 99%.
از این دیگه
تداخل نشد اونجا، باز عقل به طور قاطع حکم براعت میکنه، یعنی باز و الا، این و الا استثناء نیست از مستقل به العقل، استثناء هست از من اتباع الظن. معلوم شد؟ اینطور میشه ها، و علثانی، و علثانی لابد من انتهایی الى مستقل به العقل. اینجا یه نفس بکشید، دو تا نقطه بذارید تو ذهنتون. حالا نستقل به العقل من اتباع الظن لو حصل الله وقد تمت مقدمات الانس على تقدیر الحكومه، یا نه و الا، یعنی اگر ظنی نبود در رجوع الى الاصول العقلیه. بذار ببینید، وقتی در خانه عقل قطعی رو میزنه، گاهی عقل کاشف جوابش میده میشه من اتباع الظن، گاهی عقل معذب جوابش میده میشه و الا در رجوع الى الاصول العقلیه. همون شو. خب البته دوستان یه بحثی دیدم ایشون کرده، ممکنه رفقا شب باز مطالعه کنید، دیشب مطالعه کردید که من اصلا روش چیز نکردم. ببینید یه تذکر که تیم تون نوشتم نیست، دقت کنید. وقتی انسان قاطع میشه، میدونید که آقای آخون، انشاءالله بعدن هم میرسیم، آقای آخون برای حکم چهار مرحله قائل. مرحله اقتضا که همون مرحله مصلحت باشه، مرحله مقصده باشه، همونی که منات و حکم به اصطلاح سنیش و افشیه اصطلاح نداره، معمولا میگن اقتضا، مرحله اقتضا، مرحله مصلحت، مرحله مقصد. این یه مرحله از حکم. اگر قانون گذار یک قدم آمد جلوتر، انشاء کرد، میشه چی؟ مرحله انشاء. ولی ممکنه هنوز دستور ابلاغشو به پیغمبر نداده باشه، هنوز بعث و زج نکرده مردم را، فقط انشاء کرده آماده. اگر آمد او را ابلاغ کرد، اهم از این که مکلفان بفهمن یا نفهمن ها، ابلاغ کرد به پیغمبر و رسان به پیغمبر، که در واقع مرحله بعث و زج آمد، این میشه مرحله فعلیه. حالا اگر پیغمبر ابلاغ کرد، پیغمبرم فرمود منم عالم شدم، میشه مرحله چی؟ مرحله تنزل. ایشون به چهار مرحله قائله که به شدت هم محل بحث، از اون بحثاییست که باید وایسیم، چون طبق اون ساختار دیروز ما که اصلا محور بحثا باید همش حکم باشه، از همون بحثای کارتون خواب هم هست که دیروز میگفتم ما جای خاصی نداره، باید درست یه جا درست باز کنیم. این چهار مرحله، ببینید اگر یه انسانی عالم بشه به مرحله اول حکم اثر داره یا نداره؟ بنده عالم بشم که این کار مصلحت داره، من مجتهد. عالم بشم که این کار مفسده داره، ولی عالم نشم که انشاء کرده یا نکرده ها، عالم نشم که پیغمبر ابلاغ کرده یا نکرده، فقط عالم بشم به مصلحت بشه. انسان هزار مرتبه که عالم به مصلحت بشه الزامی در انجام نداره. اگر عالم بشم به حکم انشایی، از شما میپرسم عالم بشم که این حکم انشا شده ولی هنوز ابلاغ پیغمبر نشده، یا اگه پیغمبرم ابلاغ شده پیغمبر هنوز مأمورش به رساندن به مردم نیست، بازم فایده نداره. کجاست که قطع به حکم واقعی یا ظاهری اثر میکنه؟ به فعلیت درسته. لذا همیشه وقتی میگیم آقا قاطع بشه به حکم، وقتی میگیم ان البالغ اذا التفت الى حکم، یا قاطع میشه یا قاطع نمیشه، یعنی کدام حکم؟ حکم فعلی دیگه. چون میدونید تا قاطع شد به حکم فعلی از مرحله فعلیت نیاز به تنجز، این وقتی که دیگه استحقاق وجوب اطاعت میاره، حرمت معصیت میاره، استحقاق عقاب میاره که اگه کسی مخالفت کنه مستحق عقابه. اینه که ایشون میفرماید که ما متعلق قطع را حکم فعلی میدانیم، چون اگر بخواییم متعلق قطع حکم انشایی بدونیم، شما به 100,000 حکم انشایی هم قاطع بشی اثری برای شما نداره. مثلا روایات داریم خیلی از احکام رو امام عفتمیان میفرمان، بله؟ خب حالا یک کسی الان قاطع بشه به اون احکامی که بنا زمان امام عفت وجود اطاعت بیاره، خب شما قاطع بشید اثری نداره. اینی که دوستان عبارت میگه، ببینید در اون پاراگراف دوم میگه و انما عممنا متعلق القطع، پیدا کردید عبارت رو؟ انما عممنا، ما معمم کردیم، دو شد دیگه، متعلق قطع را تعمیم دادیم. منظور از عممنا یعنی به ظاهری و واقعی. لعدم اختصاص احکامیه به ما ازاکان متعلقا بالاحکام الواقعی کنا توجودن و خصصنا بالفعلی، گفتیم حکم فعلی داشته باشه اون بالا، اختصاص جنده حکم فعلی لاختصاص ها، یعنی لاختصاص الاحکام به ما ازاکان القطع متعلقا بالفعلی آنچنان که بعدا مطلع خواهی شد، و الا قطع به حسن انشائی و قطع به حسن اقتضایی اثری نداره. البته دوستان من حال یواش یواش بیریم جلو، گاهی انسان قاطع میشه نه به مصلحت، صرف مصلحت، ولی و قاطع میشه به اراده مولا. آیا اینجا اطاعت واجبه یا نه؟ من الان گفتم اگر قاطع به مصلحت بشه بگید آقا هیچی نداره، خودش مصلحت، این کار مصلحت داشته باشه، بله این کار مصلحت داشته باشه، اما اگر شارع اعتبار نکرده باشه، گاهی قاطع میشن به حکم انشائی مولا، گویا مولا زودتر انشاء میکنه بعدن به پیغمبرش ابلاغ میکنه و پیغمبرش هم به مردم ابلاغ میکنه، بازم اثر نداره. ولی دوستان بعضی وقتا انسان به این به یک مصلحتی عالم میشه که مولا میخواد از مکلف، ولو به عقده مکلف هم نگذاشته. در موالی عرفی مثالش روشنه، مثل فرزندی که از لبهای بابا متوجه میشه که بابا آب میخواد، خوش شده لبهاش تشنه است، ولی دستورم به فرزندش نمیده، انشا هم نمی کنه، ولی خب میدونه بابا آب میخواد، سردش پتو میخواد. اینجا مثلا وجوب اطاعت داره یا نداره؟ ما در این نوشته اتفاق میدونید در همین اساس پیش رفتیم بحث رو بردیم که قطع به خواست مولا هم وجوب اطاعت داره. این البته هست در کلام آقای، یعنی این نکته در کلام آقای آخون مانده، من در ذهنم هست که این در جلد اول در یه جایی این بحث رو دارد که خواست مولا هم وجوب اطاعت داره، اما در این حال بهشون نسبت نمیدم چون الان صفحه خاصی یا مبحث خاصی رو ازشون سراغ ندارم. خب ببینید، ما کاری که امروز کردیم در واقع یک کار بود دیگه، توضیح این قسمت از کفایه. خب فردا دوستان دو کار باید بکنیم، یکی تحلیل و دیگری نقد. تحلیل منظور اینه که یه مقدار اینو بازترش کنیم و نقاطش رو بگیم، نقدم نقد اصطلاحی، یعنی در رسی اگر اشکالی داره، اگر نقطه‌ای داره. شب دوستان شما ابتدا همین کلام رو، حالا دیگه آشنا شدید، ابهامات عبارت هم برطرف شد، ببینید به یه رو 20 دقیقه بدون که به هیچ کتابی جز کفایه مراجعه کنید، ببینید کسی دوستان این حرف رو بزنه بالاخره شما میتونید جایش رو سوراخ کنید و بزنید. اشکال این حرف چیه؟ این ساختاری که آقای آخون میده، این ساختار اشکالش چیه؟ چه لوازمی داره، چه مقاصدی داره، چه محسناتی داره؟ بعدم البته خب مرحوم ایروانی در اینجا بحث داره، آقای اصفهانی بحث داره، و حالا ما فارغ از فرمایش این دو بزرگوار نکاتی رو عرض میکنیم، بعد از نکات این دو بزرگوارم فردا استفاده میکنیم.